قرار است مراسم تشییع او 11 صبح روز شنبه در دارالسلام بروجرد در قطعه ورزشکاران برگزار شود.
فرصتی نیست. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آخرین تجمع معلمان در 100 شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب کارگران پیمانکاری در پروژه پایانه نفتی قشم خبر داد. به گفته این شورا، کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت تیو انرژی، سدید جهان صنعت سابق، در فاز دوم پروژه پایانی نفتی قشم در اعتراض به پایین بودن دستمزد، روزهای کار بالا و همچنین پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان اعتصاب کردند. کارگران پتروشیمی مارون در ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران به سطح پایین دستمزد و مزایایشان اعتراض دارند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی خود هستند. بر اساس این گزارش، حراست شرکت پتروشیمی مارون در پی اعتصاب کارگران را تهدید به برخورد شدید و حتی اخراج کرد. رانندگان بخش خصوصی در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به اتوبوس‌های فرسوده و تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آنها شعار می‌دادند: رانندگان بخش خصوصی چندین بار در سال جاری تجمع‌هایی برگزار کردند. با این همه، مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز مسئولان شهرداری تهران تا کنون پاسخگوی مطالبات آنها نبودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 300 راننده اتوبوس‌های شهری ارومیه در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد، پرداخت نشدن مطالبات و وعده‌های توخالی مسئولان اعتصاب و تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند مسئولان شهرداری ارومیه برای رانندگان احترام قائل نیستند و به مطالبات منطقی آنان و نیز مصوبات خود پایبند نبودند. یکی از رانندگان گفت هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوس ها بسیار بالاست و از وسع رانندگان خارج است. کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان برای چند روز اعتصاب کردند. آنها در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله ها خودداری کردند. کارگران کارخانه واگن‌سازی تهران چندین روز در اعتراض به سطح پایین دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن اعتصاب کردند. مجتبی گلشنی، مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران، به خبرگزاری تسنیم گفت همکاران طی 2 هفته گذشته در کارخانه و برخی تعمیرگاه‌ها نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزد و مزایای خود اعتراض داشتند. وی افزود کارگران انتظار داشتند در ابتدای ماه دستمزدشان را دریافت کنند که انتظاری بجا و درست است، اما این امر با چند روز تأخیر انجام شده بود. پس از آن هم کارگران به پایین بودن میزان دستمزد اعتراض کردند. مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران گفت که به کارگران اعلام کرده که 30% به پایه دستمزدشان اضافه خواهد شد و آنها نیز به سر کار بازگشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان روز پنجشنبه برای 3 بار در 1 ماه اخیر تجمع‌هایی را در بیش از 100 شهر ایران برگزار کردند. تجمع‌هایی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. ویژگی این تجمع‌ها این بود که معلمان قلم‌هایی در دست داشتند و این در شرایطی بود که در برخی از شهرها مانند اهواز، شیراز، اصفهان و بوشهر نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی در مقابل آنان سفارایی کرده بودند. در این ارتباط باید به بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان اشاره کنم که البته پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در فایلی صوتی در کانال تلگرامی تشکل درباره تجمعها گفته است:
این تجمعها در اعتراض به مصوبه ناقص رتبه بندی و عدم اجرای آن توسط دولت، بی توجهی به لایحه همسانسازی بازنشستگان، عدم استخدام معلمان خرید خدمت آموزشی، عدم آزادی معلمان زندانی و مخالفت با خصوصی سازی در امر آموزش پرورش و دفاع از آموزش رایگان مطابق اصل 30 قانون اساسی خواسته هایی بود که در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ذکر شده بود. یکی از ویژگی‌های خاص این تجمع این بوده که به صورت سمبولیک در همه تجمعات در سراسر کشور معلمان همراه خودشون قلم و خودکار هم داشتن و به عنوان نماد اعتراض و چیرگی قلم بر سلاح این رو بالای دستهای خودشون نگه می‌داشتن. و یکی دیگه از ویژگی‌های خاص این تجمع که البته تجمع‌های دیگر معلمان هم بارز بود این بود که در بیشتر استان‌ها قطعنامه پایانی به وسیله فعالان صنفی خانم قرائت شد. حضور گسترده معلمان زن در این تجمع هم بسیار چشمگیر بود. انتظار مجموعه فعالان صنفی، مجموعه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان مجموعاً از دولت و مجلس اینه که این اعتراضات رو در نظر بگیرند و پاسخگوی مطالبات برحق و صنفی معلمان باشند.
به تجمع‌های معلمان بازگردیم. آنها در یزد شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم.
معلم به پاکیست در آقای رفت فرقیست، معلم می‌میرد خلت نمی‌پذیرد، معلم می‌میرد خلت نمی‌پذیرد، معلم زندانی آزاد باید کردن، معلم زندانی آزاد باید کردن، معلم زندانی آزاد باید کردن.
و در اصفهان
همسانسازی حق ماست،
حقوق بر حق ماست،
همسانسازی حق ماست،
حقوق بر حق ماست،
عمل میخوایم نبرده،
همسانسازی بی وقته،
عمل میخوایم نبرده،
همسانسازی بی وقته.
همچنین در لنگرود
همگام با معلمان شاغل و بازنشسته در سرتاسر این مرز پرگوهر مطالبات به حق من را فریاد میزنیم. دیروز با جنبش عدالت‌خواه معلمان شریف و نجیب و آزاده ایرانی درود.
در بسیاری از تجمع‌ها معلمان زن نقشی محوری داشتند و حضورشان پرشمار بود. در نیشابور که از وعده‌های تحقق نیافته مسئولان انتقاد کردند.
وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته، معلمان در شهرهای کردنشین ایران حضور قابل توجهی در تجمع‌ها داشتند. در مریوان در کرمانشاه هم عبدالله رضایی عضو کانون صنفی فرهنگیان هرسین در سخنانی با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران گفت:
امروز جا دارد مرگ دردناک بکتاش آبتین را. به فرهنگ، به هنر، به فلسفه، به جمهوری جهانی ادبیات، به کانون نویسندگان ایران، خصوصا به معلم زندانی همبندش جناب عبدی تسلیت بگویم. ما بر این باوریم ممانعت از تدریس زبان مادری مصداق کشتن مادر است. اگر از تدریس زبان مادری جلوگیری شود، به این معناست که میخواهند مادر را به قتل برسانند. من از قوه قضاییه میخواهم کلیدی ترین و حیاتی ترین شعار معلمین سراسر ایران را بشنود: معلم زندانی
در عراق هم معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند که به اتهام‌های امنیتی در زندان هستند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
تجمع‌های صنفی معلمان در ماه‌های اخیر با انتقاد رسانه‌های حکومتی مانند کیهان و برخی از مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی مواجه شده است. اما در تجمع کرج درباره این واکنش‌ها گفته شد:
و ما را زندان میکنید، تسکیل میکنید، روم و وحشت ایجاد میکنید، بری سراغ اخلاصگرا. پول نفت کم میشه، از هزینهش هستی و مردم باید پرداخت میشه، ما باید پرداخت کنیم. اما اگر یه اخلاصگره گرفتید پولش برگشت، پول نفت زیاد شد، چرا تو صفحه ما چیزی نیست؟
در این ارتباط رسول بوداقی از فعالان صنفی معلمان ایران در تجمع معلمان در شهر یاسوج گفت:
بزرگترین درس یک آموزگار باید درس انسانیت باشد. انسانیت چیست؟ انسانیت گفتگوی بدون به کار بردن ابزار خشونت است. اگر تو خشونت به کار بردی، اگر تو برای به جای گفتگو و دیالوگ شمشیر، تفنگ و باتون به کار بردی، از شرافت انسانی به دوری. اگر تو به جای دیالوگ معلم فاتوم نشان دادی، زندان فرستادی، بدان که قدرت تو شیطانی است نه انسان. معلمان میخواهند به جای خشونت انسانیت را جایگزین کنند، و تو میخواهی که به جای انسانیت خشونت جایگزین شد. این در تمام تمدن بشریت محکوم است. این گونه برخوردها با معلم که سمبل تربیت به سمت انسانیت و شرافت است محکوم است.
در تجمع معلمان در رشت هم یکی از فعالان صنفی معلمان گفت:
جنبش ما مدنی، قانونی و مسالمت‌آمیز هست و هیچ انگی برش نمیشه مترتب دانست. ببین که این جنبش مسالمت‌آمیز هست، صدها تصویر روایت از سراسر ایران، جز زیبایی، جز آن چیزی که ما داریم می‌بینیم تأکید کردیم، گفتیم آموزگارانه هست. چیزی از این جنبش ما نداریم. این جنبش نه برانداز هست، نه جنبش خشونت‌آمیز هست. و به همین دلیل تا به این لحظه آنانی که میخواهند با خشونت مطالبات به هر رو خارج بکنن، در توانشون نبوده این جنبش ما باش بکنن.
آفرین، آفرین.
بر اساس قطعنامه‌ای که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار یافت و در تجمع‌ها قرائت شد، آمده است بازنشستگان آموزش و پرورش با سرکوب معیشت، سلامت و منزلت روبرو هستند و برای امرار معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگیشان صرف اشتغال در مشاغلی نامرتبط می‌شود. این شورا وضعیت جاری را تعرضی آشکار به زندگی کسانی دانست که باید در امنیت و آرامش زندگی کنند و افسود با تورم افسار گسیخته‌ای که معیشت عامه مردم را به خطر انداخته، ترمیم حقوق کارمندان از ابتدایی ترین وظایف دولت است. اما لوایحی چون همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون یا قابلیت اجرایی نیافته یا به شکلی ناقص اجرا شده و تغییری حداقلی در معیشت فرهنگیان ایجاد نکرده است. در قطعنامه به شدت از پیامدهای طبقاتی کردن آموزش و خصوصی سازی آموزش که تبعاتش تمام سویه‌های زندگی اجتماعی را درگیر می‌کند انتقاد شده و آمده است که با سیاست‌های حاکمیت در کالایی کردن آموزش و تعرض به سفره مردم، اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان به فراموشی سپرده شده است. یکی از معلمان زندرحفاظ بخشهایی از قطعنامه را قرائت کرد که با هم میشنویم.
بازنشستگان آموزش و پرورش با سرکوب معیشت و سلامت و منزلت روبرو هستند و به جهت امر معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگی آنها صرف اشتغال در مشاغل کاذب، دست فروشی در متروی تهران می شود. با تورم افسار گسیخته معیشت عامه مردم به خطر افتاده. پیامدهای طبقاتی کردن امر آموزش و خصوصی سازی طبعات آن سویه های زندگی اجتماعی همه مردم را در بر می‌گیرد. ما بر این اصول تاکید می‌کنیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی 1. اجرای اصولی و کامل رتبه‌بندی فرهنگیان از بدو استخدام بر مبنای حداقل 80% حقوق متناظر اعضای هیئت علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای 1401 بدون قید و شرط. اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، آزادی معلمان در بند و مختوم شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست و نیروهای امنیتی، ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخشای نیروهای کار آموزشی.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. 6 سندیکا و تشکل کارگران، بازنشستگان و معلمان در بیانیه مشترکی با اشاره به شرایط بسیار دشوار معیشتی برای کارگران و مزدبگیران خواستار تعیین 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. اما هزینه زندگی ماهانه به گفته شماری از مراکز دولتی مانند مرکز آمار و سازمان بهزیستی 11,500,000 تومان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه نوشتند طی بیش از 40 سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال افزایش نجومی درآمد طبقات دارا و ثروتمند بوده‌ایم. آنها اشاره کردند که مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین دستمزدها در جهان است و اضافه کردند یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت 95% مردم را به تباهی می‌کشد، تورم است. به نوشته بیانیه، عامل اصلی تورم که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقام‌های رسمی نیز به آن اذعان دارند، سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است. این سندیکاها و تشکل‌ها با استناد به آمارهای رسمی افزودند در 42 سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریباً 2500 برابر شده است و در عین حال به نقل از همین آمار پیش بینی کردند که نرخ تورم مورد انتظار در سال آینده با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت دست کم بین 40-50% خواهد بود. آنها تأکید کردند که حداقل دستمزد کارگران در سراسر ایران نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین تر باشد و به کارگران و سایر مزدبگیران پیشنهاد کردند که مطالبه حداقل دستمزد 16 میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. این سندیکاها و تشکل‌ها همچنین از دانشجویان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان دعوت کردند از مبارزه کارگران برای افزایش حداقل دستمزد به 16 میلیون تومان در ماه پشتیبانی کنند. از دیگر نکات این بیانیه تاکید بر لزوم ایجاد تشکل‌های مستقل، مبارزه متحدانه و مقاومت علیه حذف دستمزد حداقل و همچنین علیه طرح‌های مزد منطقه‌ای یا توافقی و یا برقراری نظام استاد شاگردی است. این سندیکاها و تشکل‌ها تاکید کردند که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی کارگران و مزدبگیران در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. علی خدایی به عنوان عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که مطالعات نشان می‌دهد که خط فقر حدود 10 میلیون تومان در ماه است. او به خبر آنلاین گفت خط فقر در سال 99 حدود 8 میلیون تومان بود. این سخنان در واکنش به اعلام 5 میلیون تومان به عنوان خط فقر در تهران و 4.5 میلیون تومان در سایر شهرهای ایران از سوی معاون رفاه وزیر کار ابراز شد. پیش از این رئیس کمیته امداد گفته بود خط فقر از 950 هزار تومان در سال 90 به 10 میلیون تومان در سال 99 رسید. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره عقیده دارد.
جعل واقعیات و آمارسازی و بازی با اعداد و ارقام یکی از سبک‌های شناخته شده جمهوری اسلامی در همه عرصه‌هاست. در مورد تعریف مفاهیمی مثل فقر و ابعاد اون و تعیین نرخ فقر، خب متأسفانه هیچ منبع رسمی قابل ارجاعی در ایران وجود نداره و معمولاً اندازه‌گیری شاخص‌های اینچنینی تابع نگاه‌های امنیتی حاکم بر فضای جامعه است. بنابراین هر مسئول و مقامی در یک چنین شرایطی به دلخواه سیستمی که درش مسئولیت داره و البته به دلخواه نهادهای امنیتی که مسلط بر همه عرصه‌ها هستن اظهار نظر میکنه و تعاریف جدیدی ارائه میده. ادعاهای معاون وزیر کار و رفاه هم درست در همین راستا میگنجه. در اظهارات خودش رقم‌های اعلام شده برای خط فقر رو با انگیزه‌های مغرضانه دونسته و گفته که با این اعدادی که نهادهای مختلف عنوان میکنن پس 90% جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرن و با این استدلال رقم 10 میلیون تومان رو رد میکنه. در پاسخ به این مقام وزارتکار باید گفت که وقتی در سیستم حاکمیت شما بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط دریافت یارانه ماهانه و مستحق کمک و حمایت دولت تشخیص داده شدن، حالا فارغ از میزان و مبلغ اون کمک مالی، بنابراین بیش از 60 میلیون نفر دچار فقر هستند که دولت حاضر شده هر ماه به این جمعیت قابل ملاحظه کمک مالی بکنه ولی این کمک ناچیزه. علاوه بر دولت رئیسی قصد داره تا فرایند محاسبه میزان افزایش دستمزد رو بر اساس خط فقر مطلق، اون هم با تعریف اندازه‌گیری‌های مطلوب خودش استوار کنه و نه نرخ تورم و رقم سبد معیشت. و درسته که تعیین رقم سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نیست و شورای عالی کار در نهایت میزانی که دولت و کارفرما میخواد رو تعیین میکنه، اما لااقل از سال 96 بر اساس مصوبه خود شورای عالی کار قبل از شروع جلسات کمیته تعیین دستمزد نرخ سبد معیشت باید تعیین و اعلام شده باشه و مورد توجه قرار بگیره و مطابق ماده 41 قانون کار هم تعیین مزد باید بر اساس نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و در برگیرنده حداقل‌های هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط باشه، یعنی اینکه همزمان باید این دو تا شرط رو تامین بکنه. با این وجود وزارت کار تصمیم داره تا مبنا و فرآیند تازه‌ای رو برای تعیین مزد سال آینده در پیش بگیره. با کسری 600 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده که حکومت برای کم کردن اون رای جز دست کردن در جیب مردم نداره و از طرف دیگه حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تورم قطعاً به شکل فزاینده به اوج خواهد رسید و از اونجایی که تعیین دستمزد هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم سال قبل محاسبه میشه که این خودش یک نقص و ظلم بزرگی در حق مزدبگیرانه، بنابراین به روشنی میشه تصور کرد که سال آینده باز برای مزدبگیران به شدت وخیم‌تر و فاجعه بارتر از هر زمان دیگه خواهد بود و حتی اگر 30% که نه، بر فرض محال 50% هم به دستمزدها اضافه بشه، اما با این حال شکاف عمیق بین هزینه‌ها و دستمزدها پر نخواهد شد و مشکلات معیشتی بیشتری به اصطلاح دامن مردم رو در سال آینده خواهد گرفت.
روزنامه شرق در مقاله‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 12% خانوارها زن سرپرست هستند نوشت تعداد خانوارهای زن سرپرست با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی رو به افزایش است. سیمین کاظمی، جامعه شناس و نویسنده مقاله، درباره مشکلات و موانعی که این گروه بزرگ زنان با آنها روبرو هستند که با همه‌گیری کووید 19 پیچیده‌تر هم شده است نوشت حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی و فعالیت موقعیت اقتصادی به گونه‌ای است که زنان نمی‌توانند همان جایگاه مردان را داشته باشند. او اشاره کرد با چنین تقسیم کار جنسیتی احتمال شکست، ناکامی و درماندگی زنان بیش از مردان است و افزود بخشی از زنان سرپرست خانوار فاقد مهارتند که به دلیل فوت، ناتوانی، ناپدید شدن و زندانی بودن سرپرست مرد یا به دلیل طلاق مجبور به تامین معاش خانوار شدند. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد عقیده دارد.
بازار کار ایران یک بازار کار کاملا مردانه است. اساسا بازار کار در کشورهای دیگه هم دچار تبعیض هستش و معمولا زنان مشارکت اقتصادی کمتری دارن. ولی توی ایران این به مراتب بدتر هستش، به خاطر اینکه چیزی حدود 14% یا در بهترین شرایط 18% از بازار کار ایران رو زنان درش دخالت دارن. از اون میزان هم شغل‌های زنانه بر اساس فرهنگ و قانون مردسالار شکل گرفته. یعنی شما شاهد این هستید که معلم‌ها و پرستارها ترجیح داده میشه که زنان باشن و زنان تشویق میشن که برن به همچین شغل‌هایی، به خاطر اینکه پرستاری کردن اساساً از اطرافیان و معلم بودن و نگهداری از کودکان یک کار زنانه در نظر گرفته میشه. توی شرایط بدتر از این از طبقات فروده است، ما شاهد این هستیم که کارهای خانگی دیگری که به عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته میشه سهم زنان هست. کارهایی مثل شستن، پختن، نظافت، کارهای خدماتی که توی همون دایره و حیطه کارهای زنانه تعریف میشه. تعداد زنانی که این کارها رو انجام میدن، کارهای خدماتی رو انجام میدن در مقابل مردها خیلی بیشتر هست و کارگران ارزونتری هم محسوب میشن، به خاطر اینکه مردها برای همون کار، برای انجام همون کارهای خدماتی حاضر نیستن با اون مبلغ کار بکنن و زنها به خاطر اینکه در این بازار مردانه سهم کمی از بازار رو میتونن داشته باشن تن میدن به کارهایی که میتونه کارهایی باشه که فقط کارهای خانگی باشه که هم به قدرت بدنی نیاز داره، هم بدن اونها رو میتونه مستهلک بکنه و اونها رو با خطر مواجه بکنه و همین که اونها در مقابل آینده شغلیشون هیچ نگرش مثبتی نمیتونن داشته باشن.
خانم گلرو با اشاره به اینکه اغلب این مشاغل بدون بیمه و قرارداد کار هستند اضافه میکند.
توی گروه ها و توی سازمان هایی که زنانی رو میفرستن برای اینکه کارهای خانگی بکنن، نسبت به کارگرانی که در کارگاه های حتی کارگاه های خانوادگی و کوچیک کار میکنن، شرایط زنانی که کارهای خدماتی میکنن به مراتب بدتر هستش، به خاطر اینکه همواره در معرض تعرض یا تجاوز هستن. اغلب دختر بچه ها از طبقات فرودست میرن و این کارهای خانگی رو در خانه کسانی که متعلق به طبقات مرفه تر هستن انجام میدن. بهره کشی های جدی از اونها میشه، ساعت کاری مشخصی وجود نداره. توی کارگاه ها و کارخونه ها کارگران میتونن هم قراردادی داشته باشن، یک زمانی رو به خودشون اختصاص بدن در طی روز، ولی کارگرانی که کارهای خدماتی در خانه انجام میدن، کارفرما مرتب بالای سر اونها هستش و این باعث میشه که فشار روحی و روانی بسیار مضاعفی به کارگران زنی که دارن کارهای خدماتی به این شکل میکنن وارد بشه. خب توی این بازار کار که بازار کار غیر رسمی هستش، نه قوانین وزارت کار معنی پیدا میکنه و نه بیمه و یا خدماتی شبیه این که حق همه کارگران هستش. اغلب زنانی هم که این شغلها رو مجبور میشن انجام بدن، چون انتخابشون نیست، مجبور هستن به خاطر شرایطی که وجود داره، به خاطر جامعه ای که زنان رو زنان بدسرپرست خطاب میکنه، حتی زنانی رو که سالهاست دارن یک خانواده رو سرپرستی میکنن، اونها رو بی سرپرست یا بدسرپرست خطاب میکنه. توی همچین جامعه ای اینکه زنان بتونن موقعیت های شغلی داشته باشن خیلی میتونه کار سختی براشون باشه. حالا اگر اون زنان در یک چرخه فقر و تبعیض بزرگ شده باشن، یعنی خود اینها متعلق به خانواده های از طبقه فرودست باشن، معمولا این خانواده ها و این افراد نسبت به حقوق خودشون و نسبت به حق قانونی خودشون هم مطلع نیستن و در مواردی که ممکن امکان این وجود داشته باشه که از حقشون بخوان دفاع بکنن، به خاطر اینکه مطلع نیستن نمیتونن در مورد حقشون حرف بزنن. پس نه تنها هیچ حمایت قانونی از این زنانی که کارگرهای خدماتی هستن صورت نمیگیره، بلکه در مواردی که اونها میتونن هم حتی برن و شکایت بکنن یا از تعرض یا مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، معمولا به خاطر اینکه از حقوق خودشون مطلع نیستن در مقابل این آزارها سکوت هم میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.